نوار شماره 459 دی قسمت چهارم کتاب جان شیفته جلد اول نوشته رومن رولان ترجمه بهازین.
به روشنی پیدا بود که آنت بازی را می بازد و به همین علت سودا در او هارتر می شد. ناشی بود، نمی توانست مناعت زخم دیده خود را پنهان بدارد. تولیو از سر سازگاری آماده بود که میان آن دو انتخابی نکند. بزرگوارانه به هر دوشان نقل و نبات می داد. سیلوی به چابوکی می گفت هیچ ناز نمی کرد، بر عهده می گرفت که بعدها تولیو را به ساز خود برقصاند. از این هم که می دید این دونجوان خوشه بوسه چند از داربست آنت می چیند، هیچ آشوبی به دل راه نمی داد و اگر از کار او خوشش نمی آمد خود را مجبور نمی دانست که چیزی از آن آشکارا کند. آری، می توان خود را به دل ندانستن زد. آنت قادر به چنین کاری نبود. نمی پذیرفت که با دیگری سهیم باشد و بیزاری خود را از بازی دو پهلوی تولیو بیش از آنچه می باید نشان می داد. تولیو کم کم نسبت به او سرد شد. وقار سودایی او مزاحمش بود. حوصله اش را سر می برد. مانند بسیاری از بیگانگان تولیو این اصطلاح را خیلی پاریسی می پنداشت. در عشق اندکی وقار خوب است، اما نیازی به بسیارش نیست. چه دیگر بیگاری است، نه عیش و خوشی. در دیده او سودا همچون خواننده اول اپرای پریمادونا بود که پس از خواندن قطعه بلند آواز خود با دست‌های یازیده می‌آید و به تماشاگران کرنش می‌کند، ولی سودای آنت چنان می‌نمود که نمی‌داند تماشاگرانی هم هستند. تنها برای خود بازی می‌کرد. آنت راستگوتر از آن بود و بیش از آن به راستی سودا زده بود که در اندیشه بزک کردن خود باشد، بخواهد آثار رنج ها و شکنجه های خود را و آن نقایص همه روزه را که زنی کاردانتر از او روزی چند بار می زداید یا از حدتش می کاهد اصلاح کند. دیگر او هیچ خوشگل نمی نمود، حتی به تدریج که به شکست خود پی برد زشت هم شد. سیلوی پیروزمند که مطمئن بود بازی را برده، با طنزی خودپسند که اندکی چاشنی بدخواهی و بیش و کم ترحم نیز داشت، نگاهی از گوشه چشم به خواهر سرگشته می‌افکند. ها، خوب نوش جان کردی، همین بود که تو می‌خواستی. چه لب و لوچه آویخته ای، انگار یک سگی کتک خورده. و دلش می‌خواست که بشتابد و ببوسدش، اما همین که سیلوی نزدیک می‌شد آنت چنان چهره خشمناکی به او نشان می‌داد که سیلوی آزرده می‌شد و پشت به او می‌نمود و زیر لب می‌گفت نمی‌خوای دختر جان، میل توست، خودت میدانی. مرا باش، چه خوبم، هر کی برای خودش و گور بابای دیگران. اما از همه گذشته از این دختره احمق رنج میبرد، گناه خودش است. برای چه همیشه تا حد مسخره خودش را جدی میگیرد؟ این چیزی بود که همش با خود میگفتند. آنت سرانجام خود را از معرکه بیرون کشید. سیلوی به همراهی تولیو یک شب نشینی مرکب از تابلوهای زنده ترتیب می‌داد که در آن خودش می‌بایست با همه دلبری و چیزی بر سر جلوه‌گری کند. او از آن افسونگران ملوس پاریسی بود که با یک تکه پارچه می‌توانست به چندین هیئت گوناگون درآید، هر یکی خوشگل‌تر از هیئت اصلی او. اما از آنجا که آنها هیئت اصلی را تکمیل می‌کردند، موجب می‌شدند که از همگی‌شان دلرباتر بنماید، زیرا که همگی‌شان را در بر داشت. برای آنت مصیبتی بود اگر میکوشید در این زمینه با سیلوی به نبرد پردازد. خودش هم نیک بدان آگاهی داشت. او که پیشاپیش شکست خورده بود، دیگر پس از آن چه میشد؟ باری کسالت خود را بهانه آورد و خواهش کرد که از این جشن برکنار بماند. سیمای بیمارگونش عذری کافی بود. تولیو هم خیلی اصرار ننمود. همین که آنت امتناع خود را بر زبان آورد از اینکه همه سلاح نبرد را از کف داده است، باز بیشتر رنج برد. مبارزه هرچند هم که امید پیروزی درش نباشد، باز خود امیدی است. اکنون دیگر او میبایست بخشی از روز سیلوی و تولیو را با هم تنها بگذارد. از این رو برای آنکه مزاحمشان باشد خود را مجبور میکرد که در همه رپتیسیون ها حضور یابد، اما چندان مزاحمشان نبود، خاصه برای آن دختر بی حیا که میگذاشت صحنه ربوده شدن کنیز مدهوش حرمسرا به دست دزد دریایی 10 بار تکرار شود. و این نقش دزد دریایی را بدان گونه که بایرون تصویر کرده است، با چشمان سیاه شرربار و دندانهایی که به هم ساییده می شود، شوم و درند خور مانند پلنگ آماده جستن، تولیو چنان بازی می کرد که گویی می خواهد سراسر مهمانخانه را با آتش و خون بکشد.
و اما سیلوی دست 20,000 حوری را که در بهشت با ریش مؤمنان بازی می کنند از پشت می بست.
شب نمایش فرا رسید. آنت که در ردیف آخر تالار رونه آفته بود و خوشبختانه در میان شور و قوقای نمایش فراموش گشته بود، نتوانست تا پایان بماند. سخت پریشان بیرون رفت. سرش گویی در آتش میسوخت. مزه تلخی به دهان داشت. شکنجه خود را نشخوار میکرد. سودای خار داشتش درونش را میخورد. به چمنهای پیرامون مهمانخانه رفت، ولی دور نمیتوانست شد. پیوسته گردان تالار چراغان شده میچرخید. آفتاب غروب کرده بود. تاریکی فرا میرسید. حسد غریزه‌ای حیوانی در او بیدار کرد و گویی به بو دریافت دری که آن دو بیشک میبایست از آن بیرون بیایند کدام است. یک در کوچه جنبی که امکان میداد تا بازیگران بیان که از تالار بگذرن خود را به رخکن واقع در ضلع دیگر ساختمان برسانند. به راستی همان دو از همان در بیرون آمدند و بیان که دور شوند در تاریکی چمن درنگ کرده و به گفت و شنود پرداختند. آنت که در پس یک گله درخت پنهان شده بود صدای سیلوی را شنید که میخندید و میخندید. نه نه امشب نه. و تولیو اصرار میورزید برای چه؟ یکی این که میخواهم بخوابم. برای خفتن وقت بسیار است. نه نه هرگز به اندازه کافی نیست. خب فردا شب. شبهای دیگرم هم همین است. از اون گذشته شبها من تنها نیستم، مراقبم هستم. پس یعنی هرگز؟ و این سیلوی لوند همچنان که از خنده روده بر می شد جواب می داد، ولی من که روز پروایی ندارم. شما می ترسید؟ آنت بیش از این نتوانست گوش کند. تونباد بیزاری و خشم و درد او را که در تاریکی شب می دوید برگرفت و به دشت و صحرا برد. شاید هم همه دویدن سراسیمه وارش به گوش کسی رسید و نیز صدای برخورد شاخه ها که گفتی از گزار حیوانی گریزان برمی آمد. ولی آنت دیگر پروای آن نداشت که مبادا بشنوند. هیچ چیز دیگر برایش مهم نبود. می گریخت و می گریخت. کجا نمی دانست. هرگز ندانست. در تاریکی شب می دوید و ناله می کرد. جلو پای خود را نمی دید. آیا 5 دقیقه دوید یا 20 دقیقه یا 1 ساعت هرگز ندانست، تا آنکه پایش به ریشه گرفت و بر زمین افتاد و پیشانیش به تنه درختی برخورد و آن وقت دهان چسبیده به زمین فریاد زد و مانند جانوری زخمی زوزه کشید. گرداگرد او شب بود. آسمان سیاه بی ماه و بی ستاره، زمین گنگ و بی نفس، بی فریاد حشرات. تنها هم همه یک باریک آب که روی سنگ ریزه ها می چکید در پای همان صنوبر لاغری که پیشانی آنت بان برخورده بود و از تای دره که فلات بلند پرشیب را برش می داد برش وحشی سیلاب بر می خواست. زاری آن بازاری زن زخمی به هم می آمیخت و هر دو با هم بوی نالش جاودانه زمین بودند. آنت تا زمانی که فریاد می زد به چیزی نیندیشید. تنش در تکان تشنج‌های گریه گلوگیرش بار رنجی را که روزها بود که خوردش می کرد فرو می نهاد. جانش خموشی می گذید. پس از آن تن از تاب افتاده از ناله باز ایستاد. درد جانش به سطح آگاهی باز آمد و آنت بار دیگر به کسی، به بی کسی خود پی برد. تنها بود و خیانت دیده. دایره اندیشه هایش از این دورتر گسترده نمی شد. نیروی آن نداشت که گله پراکنده اندیشه های خود را گرد آورد. حتی نیروی آن نداشت که از جا برخیزد. دراز کشیده بود و خود را بر زمین رها کرده بود. آه کاش زمین خواسته بود که بگیردش. برش سیلاب به جای او سخن می گفت و می اندیشید. زخمش را می شست. پس از مدتی درد و ناتوانی که بیشک طولانی بود، آنت پیکر کوفته‌اش را به آهستگی بلند کرد. صدمه پیشانی موجب سوزش روی هم شدیدی می شد. این درد که به خود مشغولش می داشت به اندیشهش مجال آسایش می داد. آنت دستهای خراشیدهش را در آب جو فرو برد و سپس بر پیشانیش که می سوخ نهاد و به انسان یک چند نشست و شقیقه ها و چشمانش را میان دو کف خیس گشتهش می فشرد و حس می کرد که پاکی یخوار آب در او نفوذ می کند و اینک او از درد خیش دور می شد. مانند بیگانه‌ای نگاهش می کرد که ناله سر می دهد و دیگر هم معنای سرکشی های آن را نمی فهمید. می اندیشید برای چه؟ چه فایده دارد؟ آیا به زحمتش می ارزد؟ سیلاب در تاریکی شب می گفت دیوانگی دیوانگی، همه بیهوده است، همه هیچ است. آنت به تلخی و با ترحم لبخند می زد. چه بود که خواستم؟ دیگر حتی نمی دانم. کجاست آن خوشبختی بزرگ؟ بگذار هر که بخواهد تصاحبش کند. من بر سر آن دعوا نخواهم کرد. پس از آن به ناگاه گله گله تصاویری از این خوشبختی که او بیشک خواستارش شده بود به یادش آمد و نیز نفس گرم آرزوهایی که تنش اگرچه عقلشان را انکار می نمود هنوز در چنگشان بود و تا مدتی دراز خواهد بود و این آرزوها در شیاری که با مهمیز زمختشان پدید می آوردند خشمهای دیوانوار حسد را به دنبال می کشیدند و او به خاموشی در حالی که گویی در برابر بادی شدید خم گشته بود یورش آنها را تاب آورد. سپس سر بلند کرد و به صدای بلند گفت: من بر خطایم، او سیلوی را بیشتر دوست دارد و حق همین است. سیلوی بهتر برای عشق ساخته شده است، از من خیلی قشنگتر است. من این را می دانم و دوستش دارم، برای آن دوستش دارم که همین است که هست. پس باید از خوشبختیش شاد باشم. من خود خواهم چیزی که هست. چرا به من دروغ گفت؟ همه هرچه کرد بکند، به جز این برای چه گولم زد؟ برای چه روکراس به من نگفت که دوستش دارد؟ چرا با من به دشمنی رفتار کرد؟ آخ از این گذشته همه آن چیزهایی که در او هست و دلم سخت میخواهد که نبینم، چیزهایی نه چندان پاکیزه، نه چندان خوب، نه چندان زیبا. ولی گناه هم ندارد، چگونه میتوانست بداند زندگیش از بچگی چه بوده است؟ و تازه من آیا حق دارم او را سرزنش کنم؟ خودم آیا رک و راست بودم؟ آن چیزی که در من بود آیا پاکیزه تر بود؟ آن چیزی که در من بود و در من هست، خب میدانم که همچنان در من هست. آنت خسته شد و آه کشید. پس از آن گفت: دیگر برویم، باید ختمش کرد. من به سال بزرگترم و منم که دیوانه ترم. بگذار سیلوی خوشبخت باشد. اما پس از گفتن آن که دیگر برویم، باز یک چند بی حرکت بر جا ماند، به خاموشی شب گوش می داد و همچنان که انگشتان پوست رفتش را بند بند به دندان می گذید در اندیشه بود. پس از آن هم نفسی کشید و بی سخن برخاست و به راه افتاد. در شب تاریک باز میگشت. ماه میبایست برآید، هنوز دور بود، اما در پس افق از درون غرقاب تاریکی حس میشد که در کار برآمدن است. روشنایی ضعیفی بر ستیق کوههایی که فلات را در میان گرفته بودند حاشیه میبست و گویی لبه جامی بزرگ بود. دقیقه به دقیقه نیمرخ سیاه کوهها در متن زرتابی نمایانتر میشد. آنت بیشتاب میرفت و سینه‌اش که دم زدن مرتب خود را باز میافت بوی چمنهای درو شده را آهسته فرو میداد. از دور بر جاده تاریک صدای پاهای شتابنده‌ای شنید. ایستاد. این قدم‌ها را او می‌شناخت. پس از آن باز به راه افتاد و تندتر به پیشوازشان رفت. از آن سو نیز آن که می‌آمد شنیده بود آوازی مضطرب می‌گفت: آنت. آنت پاسخ نداد. نمی‌توانست. سخت در هیجان بود. جویباری از شادی در او روان بود. همه باقی مانده آزردگی‌هایش همه زدوده شده بود. پاسخ نداد، ولی تندتر، باز تندتر قدم برداشت و آن دیگری اکنون می‌دوید. بار دیگر با صدایی پر اضطراب گفت: آنت. در روشنایی مبهم و فسفوری ماه که از پس دیوار بزرگ و تیره کوه‌ها بالا می‌آمد، هیئت کوچک نامشخصی از میان تاریکی سفید تاب به در آمد. آنت فریاد زد: نازنینم! و دست‌ها یازیده همچون کوران به سویش دوید. در شتابی که برای رسیدن به هم داشتن پیکرشان به هم خورد، یکدیگر را در آغوش فشردن، دهانشان پی هم میگشت و هم دیگر را پیدا کرد. آنت من، سیلوی من، خواهر بزرگ محبوبم، خواهر نازنینم. دستهایشان در تاریکی گونه ها و موهای هم را لمس میکرد، بر گردن و پس گردن و شانه ها کشیده میشد و آنچه را که از آنشان بود دوست گم شده را از نو در تصرف می آوردند. سیلوی شانه های آنت را برهنه یافت و فریاد زد: جانم، منطقت با تو نیست؟ چیزی نداری که خودت را بپوشانی؟ آنت متوجه شد که در واقع جز پیراهن شب نشینی چیزی به تن ندارد و سرما در او نشست و لرزید. سیلوی همچنان که او را در شنل خود می گرفت و به خود می فشرد فریاد می زد: دیوانه ای، دیوانه! و دستهایش که در این میان به باز رسی ادامه می داد به ضایعات پی می برد. پیراهنت پاره است، چه کار کردی؟ چه به سرت آمده؟ و این موها که روی گونه ها ریخته و اینجا روی پیشانیت، این چیست؟ مگر زمین خورده یانت؟ آنت پاسخ نمیداد. دهان خود را بر شانه سیلوی نهاده، خود را وا داده بود و میگریست. سیلوی او را در کنار خود بر خاکریز جاده نشاند. ماه از هزار کوه ها برگذشته با فروغ خود آنت را با آن پیشانی زخمی که سیلوی غرق بوسه میساخت روشن کرد. برایم بگو چه کردی؟ بگو چه پیش آمده بود؟ گنج من، گرگ بچه من، وقتی که رفتم بالا و تو را در اتاقک ندیدم نمیدانی چقدر نگران شدم. همه جا تو را صدا زدم، یک ساعت است که دنبالت میگردم. آخ بیچاره بودم، میترسیدم، نمیتوانم بگویم از چه میترسیدم. چه شد که رفتی؟ برای چه در رفتی؟ آنت نمیخواست پاسخ دهد. میگفت نمیدانم، درد داشتم، میخواستم راه ببرم و هوا بخورم. نه راستش را نمیگویی، آنت همه را برایم بگو. به سوی آنت خم شد و آهسته تر گفت جان دلم، نکند به خاطر این یارو؟ آنت در سخن او دوید نه نه، ولی سیلوی اصرار می‌ورزید دروغ نگو، برایم راستش رو بگو، به کوچولوت بگو، برای خاطر او بود. آنت همچنان که چشم‌ها رو پاک می‌کرد و می‌کوشید لبخند بزند گفت نه، مطمئن باش، درست است، کمی غصه داشتم، احمقانه است، ولی حالا دیگه تمام شده، خوشحالم که تو را دوست دارد. سیلوی برجا جست و از خشم دست‌ها رو به هم کوبید. ها، پس برای خود او بوده، ولی من که دوستش ندارم، دوستش ندارم این مردک رو. چرا دوستش داری؟ نه نه نه، سیلوی بر جاده پا میکوفت. برایم تفریحی بود که دوستش بدارم، یک جور بازی بود، ولی در قیاس با تو برایم او هیچ چیز نیست، هیچ چیز. همه بوسه های یک مرد پیش من به یک اشک تو نمیارزد. آنت از شادی منقلب گشت. راست است، راست است. سیلوی خود رو در آغوش او انداخت. پس از آن که اندکی آرام گرفتن، سیلوی به آنت گفت حالا اقرار کن، تو هم دوستش داشتی؟ من هم؟ آه، میبینی به زبان خودت گفتی که دوستش داشتی. به تو میگویم نه، تو نباید، دیگر نمیخوام حرفی از آن بشنوم، تمام شد. آنت هم تکرار کرد تمام شد، تمام شد. حجاده که اینک غرق مهتاب بود بازگشتن و سرمست از آن که یک دیگر را بازیافتن به هم لبخند میزدن. ناگهان سیلوی استاد و در حالی که مشت به ماه نشان میداد فریاد زد جانور به حسابش خواهم رسید. و چون جوانی نشاط خود را هرگز از دست نمیدهد و چون جوانی نشاط خود را هرگز از دست نمیدهد، هر دو از این گفتار دور از صداقت بلند خندیدند. سیلوی کینه‌توزانه سخن از سر گرفت. ولی میدانی چه کار میکنیم؟ وقتی که رسیدیم فوری اساسمون رو جمع میکنیم و فردا، همین صبح فردا، با اولین وسیله جیم میشیم. وقت نهار که سر میز بیاد دیگه پیدامون نخواهد کرد. پرنده ها پرواز کردن از آن گذشته. او سیلوی پفی خندید. داشت فراموشم میشد، من برای نزدیک ساعت 10 به او وعده داشتم در جنگل های اون بالا، تا ظهر همش دنبال من خواهد دوید. سیلوی با قهقهه بیشتری خندید. آنت نیز با او، سر و روی فریب خورده و خشمناک تولیو در نظرشون سخت خنده آور می نمود. های دخترهای دیوانه، دیگر از غم اندوه دور بودند. آنت گفت با همه اینها جانم، خوب نیست که اینجور خودت رو به خطر بندازی. سیلوی جواب داد به برای من چه می شود، من اهمیتی ندارم. و در حالی که دست آنت رو که ضربه های کوچکی به گوشش می زد نرم گاز می گرفت ادامه داد، بله حالا که خواهرت هستم من باید عاقل‌تر باشم و خواهم شد، قول می دهم. ولی تو می دانی خواهر، خودت خیلی عاقل‌تر از من نبودی. آنت با سوز پشیمانی گفت نه راست است، و می ترسم که شاید در پاره اوقات باز کمتر از تو عاقل بودم. و در حالی که خود را بیشتر به خواهرش می فشرد گفت آخ چه عجیب از کار دل، هرگز هرگز نمیتوان دانست چه چیزی در آن سر بر میدارد و آدم را با خودش میبرد و کجا. سیلوی او را در آغوش فشرد. بله برای همین است که من دوستت دارم. در خانه تو باد به شدت میوزد. دیگر نزدیک میشدند. بام ساختمانهای مهمانخانه در روشنایی ماه رخشان بود. سیلوی بازوی خود را دور گردن آنت برد و با صدایی شوریده و لحنی جدی که در خود سراغ نداشت در گوش او گفت خواهر، رنجی را که تو امشب کشیدی و از دست من کشیدی فراموش نخواهم کرد. چرا چرا نگو که دست من نبود. وقتی که من در جستجوی تو میدویدم فرصت یافتم که در این باره فکر بکنم. در ترس و لرز بودم که مبادا مصیبتی اگر همچو پیش آمدی میکرد من چه میکردم، دیگر بر نمیگشتم. آنت که منقلب گشته بود گفت جانم تقصیر تو نبود، تو نمیتوانستی بدانی چه بدی در حقم کردی. خیلی خوب هم میدانستم که باعث درد و رنج تو میشوم و حتی گوش کن آنت، و حتی از آن لذت میبردم. قلب آنت فشرده شد. با خود اندیشید که ساعتی پیش او نیز از اینکه ببیند سیلوی رنج میکشد، از اینکه دل او را خون کند، امکان داشت که سخت لذت ببرد و این رو بر زبان آورد. بازوانشان به هم فشرده شد. شرمنده و در هم کوبیده از خود پرسیدند آخر آدم را چه میشود، آدمی چه هست. و در همان حال هر یک از ایشان از این تسکین میافتند که دیگری هم مثل خود او بوده است. سیلوی گفت آدم دوست دارد. آنت نیز ماشینوار تکرار کرد آدم دوست دارد. و پس از یک دم وحشت زده پرسید همین است عشق؟ سیلوی گفت و میدانی تازه این اول کار است. آنت به سختی اعتراض میکرد که دیگر نمیخواهد دوست بدارد. سیلوی ریشخندش نمود، ولی آنت سخت به جد تکرار میکرد دیگر نمیخواهم، من برای این کار ساخته نشدم. سیلوی با خنده گفت های بی نوا آنت، بد آوردی، تو وقتی از دوست داشتن دست میکشی که از زندگی دست بکشی. بخش دوم. نخستین روزهای اکتبر خاکستری و ملایم، هوای خاموش، باران ولرم راست می‌ریزد و شتابی ندارد. بوی گرم و جسمانی خاک خیس گشته، بوی میوه‌های رسیده در انبار، بوی شیره انگور در چرخش. کنار پنجره باز در خانه ییلاقی خانواده ریویر واقع در بورگونی دو خواهر روبروی هم نشسته بودند و چیز می‌دوختند. سرهاشون روی کار خم شده، گویی که پیشانی‌های گرد و بیچین خود را در برابر هم گرفته بودند. همان پیشانی برآمده در هر دو، اما در سیلوی ملموستر و در آنت درشت‌تر، در یکی بلهوس و در دیگری لجوج، یکی ماده بز و دیگری ماده گاو جوان نر نشناخته. هرگاه که سر بلند می‌کردند، چشمانشان نگاهی از سر همدستی به هم می‌افکند. زبانشان که روزهای دراز در کار بود، اینک می‌آسود. تب و تاب خود، جهش‌های عاطفی خود، سخنان گذشته خود را و هر چرا که از روزها پیش از هم گرفته و دانسته بودند نشخوار می‌کردند، زیرا این بار آن دو با ولایی که داشتند تا همه چیز بگیرند و همه چیز بدهند خود را به تمامی تسلیم هم کرده بودند و اکنون خاموش بودند تا بهتر به این همه غنیمت نهفته بیندیشند. ولی با همه حواسشان که همه چیز را ببینند و همه چیز را داشته باشند، در پایان همچنان معمایی برای یکدیگر باقی مانده بودند و بیشک هر موجودی برای دیگری معمایی است و همین خود موجب کششی می‌گردد. ولی چه بسا چیزها در هر کدامشان که دیگری هرگز نمی‌توانست بفهمد. البته به هم می‌گفتند، چه بر این نکته آگاهی داشتند. فهمیدن چه تأثیری دارد؟ فهمیدن توضیح دادن است. برای دوست داشتن نیازی به توضیح نیست. با این همه فراوان تأثیر دارد. این تأثیر را دارد که اگر نفهمی کاملا در اختیار نمیگیری. و اما دوست داشتن، آن دو چگونه دوست می داشتند؟ شیوه دوست داشتنشان به هیچ رو یکی نبود. دو دختر راول ریویر بیشک هر دو از پدرشان نیروی سرشاری از زندگی به ارث برده بودند، ولی این نیروی زندگی در یکی واپس زده بود و در دیگری پراکنده. هیچ چیز به اندازه عشق در این دو خواهر متفاوت نبود. از سوی محبت بسیار آزاد سیلوی خندان و کودک‌آسا و گستاخ، اما در اساس بسیار سنجیده که جوش و خروش بسیار داشت ولی هرگز بیراهه نمی‌رفت، بال و پر به هم می‌زد اما هرگز جز در پیرامون کبوترخان خود پرواز نمی‌کرد. از سوی دیگر اهریمن شگرف عشق که در آنت خانه داشت و 6 ماه به زحمت می‌گذشت که او از حضورش آگاهی یافته بود، آنت اهریمن خود را در فشار می‌گذاشت، می‌گوشید تا پنهانش کند، نیرو از آن می‌ترسید. غریزه‌اش به او هشدار می‌داد که دیگران درباره آن به اشتباه خواهند افتاد. آن اروس در قفس که با چشمانی بسته مضطرب آزمند و گرسنه به خاموشی خود را به میله‌های جهان می‌کوبد و قلبی را که در آن زندانی ساهسته می‌جود. گزش سوزان و مداوم و بی صدای آن جان آنت را به نحوی نامحسوس در همهمه کرخی آزردهی که خالی از لذت نبود کلپا می کرد. همان لذتی که از تأثیراتی که مایه درد و رنجش می شدن می برد. فلان پارچه زبر یا زیر جامعه چسبان یا دستی که روی ناهمواری های نیلی بلغزد و یا سرمای سطح زنخت یک دیوار. گاه آنت در حالی که پوست تلخ شاخهی را گاز می زد و می جوید خود را و زمان را فراموش می کرد و در نوعی بی خودی فرو می رفت که خدا می داند تا کی طول می کشید، یک ربع ثانیه یا یک ربع ساعت. و یک بار شتابان از این حالت به درام می آمد و بدگمان و شرمنده متوجه نگاه ناپیدای سیلوی می شد که به نظر می رسید همچنان سرگرم کار است، اما زیرکانه از گوشه چشم مراقبش بود. دخترک چیزی نمی گفت، نه این و نه آن حرکت نمی کردن، اما گله گله آتش بر گونه های آنت می دوید. سیلوی بیان که درست بفهمد این زندگی درونی را که گویی در آفتاب خفته بود و سپس وحشیانه با جهش های ناگهان مانند ماری زیر برگ ها رو نهان می کرد، با بینی کوچک خود بو می کشید. خواهر بزرگ خود را عجیب و اندکی هم خل می‌یافت. می‌دید که به راستی به همه کس مانند نیست. آنچه در او به شگفتیش وامی داشت نه چندان آن جنبش‌های سودایی و آن شور و تب و تاب یا همه آن اندیشه‌های آشفته‌ای بود که در آن حدس می‌زد، بلکه آن رنگ جدی و تقریباً فاجعه‌آمیزی بود که آنت بدان همه می‌داد. فاجعه چه کاری؟ جدی چرا؟ که چه بشود؟ هر چیزی همان است که هست. هر چرا همان گونه که هست باید پذیرفت. سیلوی کسی نبود که از هزار بلهوسی که در درونش میگذشت آشوبی به دل راه داد. میآیند و بعد هم میروند. هر چیز خوب و خوشایند ساده و طبیعی است. آنچه هم که نه خوب است و نه خوشایند درست به همان اندازه طبیعی است، خواه خوب باشد و خواه نباشد. من فرو میدهمش و به زودی میبینی که گذشته است و رفته. این همه ادا برای چه؟ چه کلاف سردرگمی این آنت با آن انبوه اندیشه‌های گرم و سردش، با آن رشته‌های درهم آرزوها و ترس‌هایش، آن مشت مشت صداها و شرمندگی‌هایش که در هر گوشه و کنار وجودش درهم ریخته، چه کسی سر رشته را به دستش خواهد داد؟ ولی سیلوی از خود همین که او بدین سان غیرعادی و افرادکار و نافهمیدنی بود سخت تفریح می نمود، کنجکاو می شد و به سویش کشیده می شد و باز بیشتر دوستش می داشت. خاموشی ممتدشان سرشار از رازهای نگران کننده بود. سیلوی یک بار خود را از چنگان به در می برد و از هر دری سخن می گفت، تند و خیلی تند به صدای بس آهسته، در حالی که سرش را در کارش فرو برده بود و گویی دشنامش می‌داد یک خربار کلمات یاوه و صداهای نامرتبط که بیشتر به ای ختم می‌شد زمزمه می‌گرد، کی 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 کی، مانند سهره‌ای که از خوشی در جست و خیز است، و سپس یک باره لحن موقری می‌گرفت تو گویی که می‌خواهد بگوید چه، من که چیزی نگفتم، یا هم که نخش را نرم نرمک گاز میزد و با صدای نازک تو دماغی سرود عاشقانه پیش پا افتادهی میخوان که در آن سخن از گلها و از مرغان چهچه زن میرفت، یا شعر حضلی را میگرفت و به شوخی اما با قیافه بچهی بسیار سنجیده بخشی از آن رو که سخت ترزه بود به روشنی تقریر میکرد. آنت یکه میخورد و نیمی به خنده و نیمی با برخاش میگفت ده آخه دهنت رو میبندی؟ سبکبار بودند، تکلفی در میان نبود، واژه ها را چه اهمیتی است، خود صدا و نیز دست ها تماس را برقرار می دارد و هم می رسند. کجا بودند؟ از خاموشی باید ترسید، هیچ می دانیم که به یک ثانیه فراموشی تو را و مرا کجا می تواند ببرد. با من حرف بزن، من با تو حرف می زنم، من نگهت می دارم، تو مرا خوب نگه دار. آن دو یک دیگر را نگه می داشتند، عزم راسخشان بر این بود که هر پیش آمدی رخ نماید هیچ هم دیگر را رها نکنند، هر پیش آمدی که ممکن بود رخ نماید به هیچ رو لطمه‌ای به این واقعیت اساسی نمیزد که من منم، تو تویی، با هم مبادله میکنیم، دست بده، از حرف من دیگر بر نمیگردیم. میانشان یک حبه دو جانبه، یک قرارداد ناگفته، نوعی زناشویی سر میگرفت که به ویژه از آن رو معتبر و نافذ بود که هیچ فشار بیرونی، نه تعهد نوشتنی و نه جزای شرعی یا عرفی بر آن سنگینی نمی کرد. و این که تا بدان حد با هم متفاوت بودن چه اهمیت داشت؟ این که پنداشته می شود بهترین پیوندها بر پایه دمسازی یا تضادها بنا می گردد اشتباه است. نه این و نه آن، بلکه بر پایه یک جنبش درونی، چیزی مانند این که خودم انتخاب کردم، می خواهم و عهد می کنم. اما عهدی که خوب آب دیده بود، همچنان که در مورد این دختر گرد پیشانی با عزم لجوج دوگانهی سکه خورده باشد، تو را من دارم و اکنون دیگر نقادرم تو را پس بدهم و نه خود را پس بگیرم، از این که بگذریم تو آزادی که هر که را بخواهی دوست بداری و آنچه پسند دوست بکنی، هر دیوانگی که دلت خواست، اگر هم به سرت زد و لازم افتاد یک جنایت کوچک، اگرچه خوب می دانم که تو چون این کاری نخواهی کرد، ولی با همه اینها هیچ چیز تغییری در پیمان ما پدید نخواهد آورد. توضیح را بر عهده هر کس که خواست می‌گذارم. آنت با آن همه وساوس خود اگر جرأت می‌کرد تا پایان اندیشه خود برود، می‌بایست پیش خود اعتراف کند که هیچ اطمینانی به ارزش اخلاقی سیلوی و کارهای آینده‌اش ندارد. سیلوی نیست که دید روشنی داشت، نمی‌توانست قسم بخورد که روزی از آنت اعمال باور نکردنی سر نخواهد زد. ولی این چیزی بود مربوط به دیگران، به خود آن دو ربطی نداشت. آن دو خاطرشان آسوده بود، اعتمادی مطلق به یکدیگر داشتند. باقی مردم خود دانند، آنها هر کاری که از ایشان سر می‌زد، چون این کار نمی‌توانست به محبت دو جانبهشان آسیبی برساند، پیشاپیش و با چشم بسته آن رو به همدیگر می‌بخشیدند. شاید این امر چندان با اخلاق راست نمی‌آمد، ولی به جهنم پیروی از اخلاق باشد برای وقت دیگر. آنت که اندکی فضل فروش بود و زندگی را روی کتاب‌ها می‌شناخت و این مانع وی نمی‌شد که بعد خود کشفش کنند، زیرا زندگی در بیرون کتاب‌ها دیگر هم صدا را نمی‌دهد، شعرهای زیبای شیلر را به یاد می‌آورد. فرزندان من، جهان به دروغ و کینه انباشته است، هر کسی تنها خود را دوست می‌دارد، پیوندهایی که به دست سعادتی زود شکن پدید می آید همه سست است، آنچه بلهوسی به هم می پیوندد باز بلهوسی از همش می گسلد، تا تنها طبیعت است که راست است و بیغش است، تنها اوست که بر لنگرهای استوار تکیه دارد، باقی همه بازیچه موجهای طوفانی است. هوس دوستی به تو ارزانی می‌دارد و سود مشترک یک رفیق. خوشا آن کس که مادرش برادری به وی می‌دهد. در برابر این جهان جنگ و خیانت دو تن هستند که با هم پایداری می‌کنند. این شعرها را سیلوی البته نمی‌دانست و اگر هم می‌دانست بیشک به چشمش کلمات بس فراوان و درهمی بودند برای بیان یک احساس ساده، ولی همچنان که نگاهش به آنت بود و پس گردن ستبر و موهای انبوه به هم پیچیدهش و می دید که سر فرود آورده کاری نمی کند می اندیشید. باز این خواهر گندم به رویا فرود رفته است. بار دیگر سرش را برده است توی صندوقچه دیوانگی هایش. چه ها که باید در این صندوقچه باشد. خوشبختانه که حالا من اینجا هستم، بی من بازش نمی کند. زیرا خواهر کوچکتر گرچه شاید مبالغه می نمود، به برتری خود از حیث عقل و تجربه یقین داشت و با خود می گفت در پناه خودم می گیرمش. و حالان که نیازمند بود ابتدا خود را در پناه بگیرد، زیرا در صندوقچه خود او نیز کم دیوانگی نبود، ولی او آن همه را از پیش می شناخت و به همان چشم در آنها می